بیاد بیرون، نوسازی بشه. بعد برای شما عرض کنم کمک هایی میکنن، ولی نیازه که بیشتر از این فعال بشه. بله،
نیازه که در واقع همون عرض قبلی خودم رو میخوام عرض بکنم که باید دیده بشه،
همینجوره،
بطور کامل تر باید دیده بشه. آقای سرپرست عزیز، سوال بعدی من در این ارتباط اینه که به طور کلی موقعیت فعلی ورزش زورخونه ما تو کل کشور، حالا بحث تهران رو با هم کردیم یه بحث دیگه است، در کل کشور چجوریه؟
اوضاع ورزش باستانی در کل کشور الان با توجه به زیرساختایی که شروع کرده آقای باران چشمه، یعنی ببینید،
یعنی فقط مختص تهران بس نیست.
بله نه خیر، این سراسریه. ببینید ما آخه توی تهران، من خودم زورخونه دار تهرانم، گاهگداری من احساس میکنم که به من کم توجهی میشه، ولی باید تمام زورخونه دارا اینو بدونن، این یه حالت جهاده. یعنی باید تو اون دهات کوره ها تو جاهای دور افتادم این توجه باشه که ما توی زورخونه، اگر بنازی زورخونه ای رو احیا بکنیم، توی سیستان و بلوچستان هم باید بریم اونجا رو کاراشو انجام بدیم.
آره.
اونجا هم مربی نیاز داره، اونجا هم داور نیاز داره، اونجا هم مسابقه باید برگزار بشه. اگه نشه اصلا نمیشه، یعنی بی توجهی میشه دیگه. اون شاید اون شهرستانیه به مراتب بهتر از این کسی که در تهران هست بتونه خودشو نشون بده.
درست.
لذا اینه که الان آقای باران چشمه تمام هم و غمش رو اینه، هم از طریق آموزش پرورش که حضرت عالی فرمودید، هم از طریق زورخونه ها در کل استانهای کشور.
درسته.
اون برنامه شهید طوقانی رو گذاشت، بعدش الان تعلیم و تربیت مرشدی در سراسر کشور، مربیگری داوری اینا داره برگزار میشه، به صورت روتینگ هم هست.
یه سوالی دارم خدمتتون، میخوام یه فاصله بگیریم بریم برگردیم، دوباره من در این زمینه از شما بپرسم، ضمن اینکه این سوالم به من جواب بدید که الان ما در تهران یا در شهرستان ها جاهای مختلف داریم زورخونه ای که درش بسته باشه؟
بعید میدونم، الان اکثر زورخونه ها
الان دیگه در واقع همه به نوعی فعالن،
اکثر زورخونه ها فعاله. خب. مگر اینکه گزارشش به هیئت یا فدراسیون داده نشده باشه.
خیلی خب. از نظر نیروی انسانی چی؟
فعالن.
نه به هر حال الان شما اشاره کردی به سیستان بلوچستان،
مثلا نه الان ما همونجا داریم
سیستان بلوچستان، اگه مثلا دوتا مربی مثلا فرض کن سنگ بخواد، دو تا مربی نمیدونم کشتی پهلوانی بخواد، چی بخواد، فدراسیون چجوری میتونه اینا رو؟
بله کمک میکنیم، به محض اینکه درخواست کنن کمک میکنیم. اونجا هم الان دو تا زورخونه هست.
آها.
فعالن و گزارشاتشون هم میاد در فدراسیون هست.
آها.
بله
خیلی خب، بریم برگردیم. دوستان عزیز، ما همچنان در برنامه محوطه گفتگو در خدمت جناب آقای اسماعیل سرپرست هستیم، از پیشکسوتان ورزش زورخانه‌ای در ایران. آقای سرپرست، من یه سوالی میخوام بپرسم، به اعتقاد خودم اینو میخوام بذارم دوره تاریک ورزش زورخانه‌ای و باستانی. مقام معظم رهبری یه سخنرانی کردن چند سال قبل، فرمودند که این ورزش رو بین‌المللیش کنید، که یه حرکتایی هم شد. بعد موازی با فرمایشات ایشون در واقع فدراسیون بین‌المللی زورخانه‌ای پا گرفت. متأسفانه اون اوایل من یادمه یه سری مقاومتایی میشد، حالا فدراسیون داخلی ما بین‌المللی رو قبول نمی‌کرد، بین‌المللی فدراسیون داخلی رو قبول نمی‌کرد و میگه آقا من در رأس جهانم مثلا فلانم. به هر حال این کنش و واکنش‌ها به نظر من یه دوره تاریکی رو به وجود آورد که خیلی ها رو نسبت به این ورزش اصلا دل سرد کردن و خیلی اتفاقات بدی شکل گرفت. الان وضعیت چجوریه؟ یعنی تعاملی به وجود آمد نیامد؟ الان فدراسیون بین المللی چیکار میکنه؟ شما چیکار میکنید؟ چقدر این ارتباطات الان تنگاتنگ وجود داره؟ و اصلا آیا واقعا فدراسیون بین المللی تونست اون اهدافی که تو ذهن مقام معظم رهبری بود رو تا حالا جا بندازه در دنیا یا نه؟
بله، برای شما عرض کنم که اول از این سوال رو من نباید جواب بدم. من اون چی که میگم حرف خودمه.
نه ما به خاطر این که دلمون میخواد که اگر اتفاقی هم میفته اتفاقات همیشه مثبتی باشه. کاری هم با آدمای اون زمان نداریم.
درست.
که چه کسانی خادم بودن و چه کسانی خائن بودن. اصلا اون بحثا رو هم نداریم، اسم کسی رو هم نمیاریم. میخوام بگم اینها به وجود آمد که یه مقدار ورزش باستانی ما رو به عقب کشوند.
بله همینجوره. برای شما عرض کنم که اول از این جواب منصوری، من اعتقاد شخصی مینه که ما وقتی میخوایم این ورزش رو احیا کنیم باید یه مقدماتی داشته باشیم. متاسفانه یه مقداری به نظر من مسئولین باید توجه داشته باشن وقتی میخوان فرهنگ کشور رو گسترش بدن و ببرن تو کشورهای دیگه انجام بدن. خیلی چیزایی که داخلی هست باید به خارج کشیده نشه.
آها.
چون این وقتی این اتفاق میفته لطمه به جامعه ورزش میخوره.
یعنی تو خودمون اول بشیم حلش کنیم،
لطمه به فرهنگمون میخوره. ما باید این فرهنگمون رو که مقام معظم رهبری روش حرف داره و دنبال پیگیری داره میکنه که حتما این اتفاق بیفته، بنا نیست که ریزترین مسائل رو هم بالاخره ایشون واردش بشه.
بله، یه چیز کلی مسائل فیما بین ما رو نفر سوم بدونه.
بله، لذا به نظر من میاد که ما باید اول تو کشور خودمون ورزشمون رو آماده بکنیم، بعد بیاییم با تعاملاتی که انجام میدیم، با اون زمین سازی هایی که فراهم میکنیم، این ورزش رو بدون عیب و نقص، بدون جر و بحث، بدون اختلاف ببریم تو میادین بین المللی مطرح بکنیم.
یعنی در واقع به اوج برسونیم که اونها خودشون رغبت کنن و بیان به طرف ما.
آفرین.
بله من گرفتم.
یعنی یه کار اینجوری انجام بدیم. متاسفانه یه اتفاقاتی خب افتاد، شاید بین همدیگه
بله.
یه اختلاف سلیقه‌هایی بود که باعث شد که یه بحث‌های خارج از به نظر من اخلاق ورزشی
درسته.
اتفاق افتاد.
یعنی همون اوایل کار.
بله. بعد به مرور
یعنی مقاومت کردن طرف این مقابل به جای اینکه بشینن با هم
حل کنن،
سفره دلشونو بریزن وسط، بگن
متاسفانه
من کجام تو کجایی. آره. سیدن به تیپوتا با هم دیگه.
آره. بعد خب این شد که یه مقدار اوائلش خوب حرکت شد، خوب جلو رفت، بعد یهو متوقف شد.
درسته.
متوقف شد که شاید الان یکی دو سه سالی هست که کاملا راکت شد و هیچ مسابقه هم برگزار نشد، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد، رویداد ورزشی هم تعریف نشد و همینجور موند تا اینکه فدراسیون ملی با دستور وزیر محترم ورزش وقت
صحیح
مبادرت به تأسیس زورخونه چیز ورزش فدراسیون بین المللی کرد.
درست.
الان دو تا فدراسیون بین المللی درست شده که به نظر من یکیش فدراسیون ملی الان داره فعالیت میکنه و مسابقات برگزار میکنه، یکیش هم که همون آیزدسف قدیمه که
درسته.
هست.
یعنی ما الان در واقع سه تا فدراسیون داریم.
دو تا
نه
سه تا. بله بله
سه تا دیگه. یه دونه هم که
دو تا بین المللی، یه دونه
داخلی خودمونه.
بله به نظر من میاد که باید این تلفیق بشه تو هم و اون مشکل کاملا برطرف بشه، ما بریم تو میادین بین المللی حرف برای گفتن داشته باشیم، نه خدای نکرده یه اختلافاتی.
یعنی الان دارم فکر میکنم آقای سرپرست اون خارجیه که مثلا فرض کن در چون من میبینم آفریقایی ها جدیدن خیلی رغبت پیدا کردن به ورزش.
بله بله بله.
الان اون مثلا پیش خودش فکر میکنه که خب چه خبره تو این ورزش، تو خود کشوری که مبتکرشه،
مبدعشه،
مثلا مبدعشه، الان مثلا اینا افتادن به جون هم دیگه دارن مثلا مقاومت میکنن، این میگه آقا حرف من درسته، میگه حرف من درسته. به نظر میرسه که باید یه اراده‌ای به وجود بیاد و اینا همه بشینن دور یه میز
حلش.
و به قول شما مسئله رو حلش کنن دیگه.
همینجور.
بالاخره ما همه ایرانی هستیم، همه زیر یه پرچمیم.
همینجور.
همه هم دوست داریم که در واقع اگر افتخاری حاصل میشه، افتخار مال کشوره، مال شخص من و آقای سرپرست نیست که.
همینجور.
من احساس میکنم پس این هنوز این کش و قوس ها ادامه داره.
نه کش و قوس نیست.
به هر حال الان وجود خارجی داره.
الان اینا هر دوتا کار یه کار رو انجام میدن. به نظر من میاد که باید یه کاسه بشه و انشالله مسئله حل بشه واقعا از این حوزه.
خب الان این بین المللی دومی در واقع همراستا و همسو با فدراسیونه دیگه.
بله دیگه الان فدراسیون
ملی، یعنی در واقع بله. خود وزارتخونه اینو.
بله بله بله.
ولی با الان... اون اولیه هیچ کاری ندارن.
نه الان این فدراسیون ملی داره انجام میده، دو سه تا مسابقه هم انجام داده. قبلا هم تو اصفهان برگزار شد، اونم سال قبل هم یه دونه برگزار شد.
درسته.
این اتفاق داره میفته دیگه.
درسته. آقای سرپرست من اینم از شما بپرسم، یک فاصله ملموسی بین مرشدا وجود داره. حالا از زمان قدیم که برای چند تا مرشد معروف بودن و خیلی هم مرشدای به قول معروف درجه یکی هم بودن، ولی به نظر میرسه تو نسل امروز ما اون شکوفایی لازم رو نداریم. برای یه مرشد خوب بودن با توجه به تجربیات جناب عالی ما چیکار باید بکنیم و اصلا چیکار کردن تا حالا؟
ببینید مرشدا خب
قبلن... خیلی مهمه مرشد.
بله قبلا ما اینجوری نبود که سیستمی داشته باشیم، کلاس آموزشی داشته باشیم، برنامه‌ای داشته باشیم برای مرشدا. یه مرشد میرفت یاد میگرفت این کار رو، میومد میرفت بالا برای، و البته مرشدای قدیم مرشدای بودن که الان به نیکی ازشون یاد میشه.
بله.
مثل احمد جذاب، مثل آقای محمود جباری، مثل آقایون دیگه‌ای که در مثل همون آقای حاج ولیان که الان قزوین هستن.
بله.
خیلی از مرشدایی
که هنوز مرشدی
بله بله پسراشون الان هستن دارن مرشدی میکنن. خب ببینید الان سیستم فرق کرده همونجور که فرمودید.
صحیح.
الان کلاس‌های مرشدی هست، دقیقاً آموزش میدن به چه صورت باید سردم برن، اصلا سردم نشستن چیه، ضرب گرفتن. یکی ضربگیر اصلا مرشد نیست، یکی مرشده ولی ضرب بلد نیست بگیره. اینا رو همه رو میارن تلفیق میکنن، یک سیستمی درست میکنن، آموزش میدن بهشون، آمادهشون میکنن. بعد اینکه آماده شد باید سالها بره کنار دسته مرشدی که عمرش رو بالای سردم بوده، بشینه سردمداری رو یاد بگیره.
درسته.
یک نفر معمم میشه، میتونم این ور اون ور صحبت بکنه، مسائل شرعی رو بگه، اما بالای منبر بله، بالای منبر نمیتونه. بله اینا تفاوت داره.
درسته. خیلی خوب عرض کنم که آقای سرپرست، اگر واقعا یه روزی، حالا این خارج از این حوزه بحث‌های فنی مونه، واقعا ورزش باستانی رو از شما بگیرن چه رویه‌ای پیدا میکنی؟
خیلی سوال سختی. برای شما عرض کنم
چون انقدر
که...
میبینم عاشقانه و چی میگن ظریفانه صحبت میکنی راجع به ورزش باستانی.
برای شما عرض کنم که جناب منصوری، من 30 سال تو نیروی انتظامی خدمت کردم.
احسن.
افسر ارشد نیروی انتظامی بودم، رئیس اکثر کلانتری‌های تهرانم بودم، فرمانده یگان ویژه تهرانم بودم.
آفرین آفرین.
اما الان بهتری در همون دورانی هم که من توی نظام خدمت می کردم، عشقم و علاقم ورزش باستانی بود، چون ادب، معرفت، مشتی‌گیری، سفره‌داری، همه اینا رو از اونجا یاد.
آقای محمد آقای نجات هم میشناسید؟
بله بله ارادت دارم.
ایشون هم از همکارای خودت؟
بله بله.
ایشون رو من گاهی میبینم.
بله بله.
ماشاءالله آدم خوشرویه و خوشفکریه.
من جدا از این که در نیروی انتظامی بودم، همزمان با خدمت در نیروی انتظامی رئیس هیئت تهران بودم.
آها.
بعد برای شما عرض کنم که ببینید اصلا من تمام اخلاق و زندگیم رو تو ورزش باستانی خلاصه میشه. من الان 15 سال بازنشست شدم، هر شب یعنی هر روز ساعتم رو هی نگاه میکنم که بشه غروب برم در زورخونه رو باز کنم، ورزشکارا بیان وارد زورخونه بشن. و شما نمیدونی وقتی من یه بچه‌ای رو میبینم ورزش یاد میگیره، وقتی توی گود ورزش میکنه، وقتی معرفت و ادب و اینجور چیزا رو اونجا از اون بچه اون خردسال میبینم، میبینم که وارد شدنش خارج شدنش رو اصول داره، میاد میره همه کاراشو انجام میده، تمام دنیا رو به من میدن.
آقای سرپرست خیلی ها اینو به من میگن، واقعا میگم، میگن اصلا زورخونه روح ما رو جلا میده، سیغل میده روح ما رو. به یه بنده خدایی بر من تعریف میکرد، میگفت من در اوج گرفتاری، در اوج خیلی از مشکلات زندگی، نیم ساعت میرم تو زورخونه میام اصلا انگار روح هم عوض میشه. واقعا هم یه احساس رو داری شما؟
همینجوره.
یعنی بوده این اتفاق برای بیفته؟
اصلا ببینید شما، من بدترین روزو اگر تا بعد از ظهر ساعت 4 بعد از ظهر گذرونده باشم، 4 به بعد وقتی وارد جلوی در زورخونه میرسم همه چیزو میریزم بیرون.
آفرین.
اصلا
خاطری که ورزش مقدسیه دیگه.
اصلا ببینید ما تو این ورزش میگیم زورخانه مسجد دومه.
آفرین.
یعنی با وضو باید وارد بشی.
درست.
کسی که وارد زورخونه میشه باید با وضو وارد بشه و در اونجا نهج البلاغه رو تدریس میکنیم. یعنی درسته. ما هر دفعه که یک میاد بره توی گود بهش یاد میدیم وقتی پازت تموم شد دعا رو باید بهش یاد
اصلا
بدیم.
اون لحظه که میخوای وارد چی از اون درگاهی که وارد میشی در واقع
سرت
خم میشی،
سرت باید بیاری بله، پایین بله.
یعنی در واقع با حالت تعظیم بله. وارد میشی،
تواضع و توانگر کند مرد را
بله.
اصلا زورخونه، شما وقتی وارد زورخونه که میشی اصلا همون حرفی که شما زدی، حالا سیغل من میگم، تمام چیزهایی که تو وجودت هست انگار تصفیه میشه، میری وارد یه جا میشه که از هیچ جای دنیا خبر نداری.
درسته. ممنونم آقای
قربون شما
اسماعیل سرپرست، پیش کسبت دوست داشتنیه بردش زورخانه
ای.
من امیدوارم که به هر حال دفعه بعد که قرار بود که ما در مقابل هم دیگه بشینیم صحبت بکنیم، خیلی با امیدواری بیشتر و شرایط بهتر، چون به هر حال همه چیز ورزش زورخانه‌ای برای ما نعمته، نعمت فرهنگی، نعمت اقتصادی، نعمت جسمانی، روانی، هر چی که حساب بکنید واقعا ما در زورخانه میتونیم کسب کنیم.
آقای منصوری من یه مطلبی رو بگم.
خواهش میکنم.
میخوام تشکر کنم از وزیر سابق و وزیر فعلی که به محض اینکه آقای دنیا مالی اومدن محبت کردن به ورزش ما.
آفرین.
من اینجا به نمایندگی از طرف همه زورخونه دارای ایران از ایشون تشکر میکنم.
دیدم چند روز قبلم اومد از زورخونه جوانمردان.
امیدوارم که بله، من خودم اونجا بودم، امیدوارم که هر چی از خدا میخوان خدا بهشون بده.
انشالله که به همه سلامتی بده. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. دوستان گرامی، گفتگوی من با مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب آقای اسماعیل سرپرست از پیشکسوتان ورزش زورخانه ای و باستانی در کشور به پایان رسید. امیدوارم که مجموع مطالبی که مطرح شد مورد عنایتتون قرار گرفته باشه، همراه با میهمان عزیز برنامه‌مون و شما و همکاران عزیزم و شما دوستان شنونده، با همتون خداحافظی.
اینجا ایران است، شبکه رادیوی ورزش.
گل خیال تو گل خیال تو در دشت خواب می روید به شوق روی تو از دیده آب می روید عزیز من دل یار نگاه خون شده لاله زار مستی ها از این پیاله دمادم شراب می روید یا عزیز من جانم لبان خشک تلب آیه های مأیوسند در این آتش کده تنها سراب می روید آخ داد تمام آینه ها سبز زار روی تو هند تمام آینه ها سبز زار روی تو هند خوشا دلی که رام محبت شود نیارامد، دلی که رام محبت شود نیارامد، نهال عشق تو در نهال عشق تو در پیچ و تاب می روید. دلی که رام محبت شود نیارامد، دلی که رام محبت شود نیارامد، نهال عشق تو در پیچ و تاب می روید. خوشا دلی که در او آفتاب می روید. Jesus, my Lord, Jesus.